بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو ظهر غلط فی الجسم به بینت او به اطلاع المتقاسمین بطلت. در لواحق کتاب القضا یک موضوعی رو بحث میکنم به نام کتاب قسمت، یعنی تقسیم اموال مشترک، به خاطر اینکه در محکمه ها این بخش هم فعال بود به نام قاسم بود، فردی که متصدی تقسیم بود. بعضی وقتا افرادی که شریک میشن با توافق اموال شریکی رو تقسیم میکنن و جدا میشن. بعضی وقتا نه، مسئله به نزاع میکشه، مسئله به مناقشه میکشه. به همین خاطر اون قاسم یکی از بخشهای محکمه این کارو میکنه. به همین خاطر این بحث رو در کتاب القضا آوردن. تقسیم رو عرض کردیم که ما چند نوع تقسیم داریم. بعضی وقتا وقتی مال رو تقسیم میکنن توریست چه اموال، همین اموال قابل تقسیمه، مثلا دو تا فرشه، یکیش مال او یکیش مال این. بعضی وقتا نه، چون اینها قیمت هاشون مختلفه باید یه رد دی هم بشه، یعنی یکی از طرفین شریک چیزی، پولی، یک کالایی چون اضافه میبره به اون یکی بده تا تقسیم عادلانه بشه. تقسیم عادلانش با رده، با یه چیزی برگردوندنه. اینا رو قبلا خوندیم. الان بعد از تقسیم روشن میشه که این تقسیم غلط بوده، یعنی عادلانه نبوده. در بعضی کالاها قیمت درست محاسبه نشده، قیمت رو خیلی ارزان حساب شده، خیلی گران حساب شده، خلاصه تقسیم غلط بوده. یا با بیینه این روشن میشه، دوتا شاهد عادل میاد میده که شما این فرش رو 1,000,000 قیمت گذاشتین، هر فرش در بازار 500 تومنه، چجور با 1,000,000 قیمت گذاشتی؟ بعد روی این 1,000,000 محاسبات رو ادامه دادی. یا خود متقاسمین با خبرن، اقرار میکنن، قبول دارن. در این گونه حالات خب بطلت القسمه، این تقسیم باطل میشه. خب این اولین فرق. پس فرع اول این شد که اگر روشن بشه این تقسیم باطله، این تقسیم اشتباه بوده، خب تقسیم رو از اول تقسیم میکنن. وحی منزل دیگه نیست. ولو ظهر غلطون، اگر یک اشتباهی آشکار بشه در تقسیم، خب این آشکار شدن اشتباه به چه چیزی هست؟ با حجت شرعی یا با اقرار؟ به بینتن او به اطلاع المتقاسمین. این ظهور غلط یا به وسیله بیینه است یا به اطلاع المتقاسمینه، یا به وسیله اینکه هر دو قبول دارن. اطلاع یعنی اینجا تقریبا یعنی اقرار هر دو، اطلاع خود شرکا. بطلت القسمت، این قسمت باطله، این فرق راحته. اما اگر اختلاف باشه، یکی ادعا میکنه اشتباه در تقسیم رو، یکی انکار میکنه، اینجا چیکار کنیم؟ بیانیه هم در کار نیست، هر دو هم اقرار نمیکنن که اطلاع المتقاسمین هم نیست، یکی مدعیه یکی منکره. خب اولا مدعی منکر رو باید پیدا کنیم، دیگه بعد از این هر بحث اختلافی رو همین رویه‌ای که در کتاب القضا یاد گرفتید باید تبیین کنید مرحله به مرحله. اول مرحله مدعی کدومه، منکر کدوم. دومین مرحله طرح دعوا. سومین مرحله عکس العمل منکر. که منجر آیا اقرار داره یا انکار داره یا اصلا سکوت میکنه. بعد ببینیم این مدعی بیانه داره بیانه نداره تا آخرش. اینا رو باید اونقدر یاد بگیرید که به شکل ملچه باشه. خب اینجا ببینیم مدعی کدومشه، منجر کدومشه. عرض کردیم سه تا تعریف برای مدعی بود. یک تعریفی چی زیاد مرحوم شهیدین هر دو اینو اجرا میکنن، موافق با اصل مخالف با اصل، یا موافق با ظاهر مخالف با ظاهر، این دوتا رو میارن. اون سومی که لو ترک ترک رو نمیارن، خیلی نادره اون. ببینید اینجا اصل صحت این قسمته. چرا؟ این تقسیم رو یک مسلمانی انجام داده. ما اگر در فعل مسلمانی شک کنیم آیا صحیح انجام داده یا غلط، یه وقت اقرار میکنه یه وقت بیانه داریم، اونها نه، اونجا دیگه بحث اصل نمیاد، اصل انده شکه. ولی زمانی که ما شک میکنیم این فعل رو درست انجام داد یا نه، اصالت و صحه، حمل فعل مسلم بر صحت رو میگن اصالت و صحه. یک مردی با یک خانمی ازدواج کرده، عقدم خونده، ولیکن ما شک میکنیم عقد رو درست خونده، اشتباه خونده، شاید بلد نبود بخونه. ما حق نداریم در این شک بگیم نه اشتباه خونده. اصالت و صحه، حمل فعل مسلم بر صحت. در هر فعلی از مسلمان شک کنیم بیانه داشتیم، اقرار کرد، امرون آخر. اما شک کنیم حمل فعل مسلمان بر صحت، بهش میگن قاعده صحت، اصالت و صحه. اینجا هم همینه. پس اونی که مدعی صحت، این در حقیقت منکره. مدعی غلط مدعیه، چون خلاف اصل، خلاف ظاهر حرف میزنه، خلاف قاعده حرف میزنه. پس کدومش باید بیانه بیاره؟ اونی که مدعی فساده، مدعی غلطه. اگر اون نتونست بیانه بیاره، اینی که مدعی صحت منکر غلطه، چون موافق است این حرف میزنه، این قسم میخوره و مسئله حل میشه. اما اگر قسم نخورد، بازم اون کتاب، همین کتاب القضاست، دیگه هنوز خارج نشدیم که این ادامه میدیم مسئله رو. قسم نخورد، گفتیم در دو تا مبنای قضایی داریم. آیا با نکول قضاوت اتفاق میفته؟ و همینجا چون قسم نخورد میگیم بر علیه تو، پس این قسمت باطله. اما نه، یه مبنا همین است، این قسم رو برمیگردونیم دوباره به مدعی، میگیم که تو مدعی غلط بودن این قسمتی، قسم بخور چه این قسمت غلطه، حرف شما رو قبول کنید. میفرماید ولو ادعاه الغلط، اگر ادعای غلط کند یکی، اشتباه کند احدهما، یکی از این دو نفر، ولا بینته، اما در حالی که بینه هم نداره، حلف الاخر، اون یکی قسم میخوره چون اصل با اونه، لاصالت صحه که توضیح داده. فا این حلف، اگر اون یکی که قبول صحت، که منجر حساب میشه در حقیقت، اینجا مدعی صحت منجره، چون موافق قاعده صحته، خلاف قاعده غلطه. فا این حلف، اگر این کسی که صحت رو میگه این قسم خورد چه منکره، تمت القسمت، این تقسیم تامه، خدشه به این تقسیم نمیشه. و این نکل من الیمین، اما اومدیم و از قسم خوردن نکول کرد، امتناع کرد، حاضر به قسم نشد، اون وقت خلف المدعی، مدعی قسم میخوره، چون شهید اول مبناش این است که بر میگردونن قسم رو به مدعی. اما اگر مبنامون اون باشه، این لم یکذب النکول، اگر با نکول قضاوت نشه، یه وقت مبنای فکری ما با نکول قضاوت کردنه، دیگه لزومی نداره قسم رو برگردونیم، همونجا قضاوت تمام میشه. اما چون شهید اول قائل به برگرداندن قسم به مدعیه، برمیگردونیم به او و نگزد، و این تقسیم نقض میشه، یعنی دوباره از اول باید تقسیم بشه، چون ادعای غلطش ثابت شد. با چه چیزی ثابت شد؟ نه با بینه، با قسم مردوده. قسم مردوده چیه؟ اون یمینی که منکر قسم باید میخورد برجردانده شد به مدعی و این مدعی قسم خورد. بحث بعدی، بعد از تقسیم فهمیدیم که یه مقدار مال غیر هم در این تقسیم بوده. ما دو نفر شریک بودیم، اما یک شخص سومی هم اموالش داخل این اموال ما بوده. ما غفلت کردیم اونا رو جدا کنیم، همونا رو هم تقسیم کردیم بینمون. خب پس معلومه یه مقدار از این اموال چی به ما رسیده مال غیره. اینجا چند صورت داره. اولا اون شخص سوم به شکل مشا بود، اگر یعنی در کل این اموال مشاعن اونم شریک بود، اونم یه نوع شریکیه، باید سهم او را هم بهش میدادیم، در تقسیم اونو هم لحاظ میکردیم. چون لحاظ نکرده ایم اصلا تقسیم غلطه، پس مشا باشه تقسیم غلطه. اما نه، او مشا نبود، دو تا گوسفندم مال او بود، معین بود. ما 100 تا گوسفند داشتیم دو نفری، 98 تاش مال ما بود به شکل شراکتی، دو تاش مال برادر سوممون بود، گذاشته بود اینجا اونا هم بزرگ بشن، لاچن شریک نبود، مشا نبود با ما. ما غفلت کردیم 50 50 تقسیم کردیم. اینجا این دو تا گوسفند فرض کنید به یک قیمت باشه، یعنی این دوتا رو هم برداریم، به این تقسیم ما هیچ ضرر نمیرسانه. 49 تا اون، 49 تا من، این دوتا هم به یک قیمته. فرض اون موقع فقط سهم اون شخص ثالث رو میدیم، تقسیممون پابرجاست. اما اگر این دوتا گوسفند یکیش چاقه یکیش لاغره، قیمتهاش فرق میکنه. خب در این تقسیم حساب کردیم آخه، اگر این دوتا رو برداریم اون فردی که گوسفند چاق درش بوده متضرر میشه، چون این هم حساب کرده ایم در مقابل او. مثلا این گوسفندا کلش 100 میلیون بود، 50 میلیونش مال این بود، 50 میلیونش مال این بود، اما الان این گوسفند چاق 1 میلیون و نیمه، اون گوسفند لاغر 1 میلیونه، اون شد 49 میلیون، این شد 48 میلیون و نیم. پس تقسیم عادلانه نشد. اگر این دوتا گوسفند که از هر کدام یه دونه داخل بود قیمتهاش فرق می کرد، خب باید دوباره تقسیم کنیم. اگر قیمتهاش فرق نمی کنه، یک گوسفند از این بر می داریم، همون گوسفندهای معین رو، اینجا تقسیم پا برجاست. یه صورت هم این است، اصلا این دوتا گوسفند در یکی از این شریک ها هر دوتاش هست، یعنی انگار دوتا گوسفند از او کم میشه. اینجا دیگه بازم تقسیم از اول شروع می کنیم. پس اگر مال او رو بدیم مساوی بازم موندن سهمشون، تقسیم دوباره نمی کنیم. اما مساوی نموندن تقسیم دوباره می کنیم. اگر مال او مشا بوده، اونم یه نوع شریک سومی بوده، ما غافل شده ایم، بازم دوباره باید تقسیم کنیم. پس صور مختلف داره. می فرماید ولو ظهر فی المقسوم، اگر در این تقسیم شده بعدن آشکار بشه چه استحقاق و بعضن معینن به سویه. این همان صورتی است که یه گوسفند در اون شریچه، یه گوسفندم در این شریچه، لاچن هر دو برابرن. معلوم بشه چه بعضی از این معین رو کس دیگر مستحقه. بعض معین یعنی این گوسفند الف، این گوسفند ب، معینه، مشاع نیست، این معین در مقابل مشاعه، معینه. بسویه، این بعض معینم دخیل در هر دو شریط شده بسویه. بسویه یعنی چه؟ لا یخل و اخراجه به تعدیل، بسویه رو معنا میکنه. این دوتا رو برداریم، این بعض معین رو از هر کدام برداریم، به قسمت ما، تقسیم ما خلل نمیرساند. گوسفند یکی یک میلیون و یکی هم یک میلیون برداریم، هیچ ضرری نداره، همون تقسیم فقط 50 میلیون میشه 49 میلیون در هر دو. فلا نگزه، اینجا تقسیم رو دیگه نگز نمی کنیم، از اول شروع به تقسیم نمی کنیم. لان فائده تلقسمه باقیتون، چون فایده این تقسیم هنوز پا برجاست. و هو افراد و کل حق الاهده، فایده تقسیم چیه؟ هر فردی منفردن به حقش رسیده، مستقلن به حقش رسیده. الان هم همینطوریه، بازم هر فردی مستقلن به حقش رسیده، حق این فرد داخل در اون یکی نیست. و الا یکون متساویان فی السهام، اما اگر این بعض معین در سهمها به شکل مساوی نبود، به نسبه از سهمها، ما به نسبه یعنی میخواد بگه نصف نصف، سلسلسین، ممکنه صور مختلفی باشه، ما در نصف نصف مثال میزنیم. الان مثال رو بازم بزنیم ببینید، نصف نصف باشه یعنی 50-50 باشند. خب گفتیم دو تا گوسفند باشد، یکیش هر دو قیمتش یکی باشه، یک گوسفند در سهم او داخل شده، یک گوسفندم در سهم این معینن، خب خارج میکنیم، تقسیم نقض نمیشه. اما اگر نه سهامش متساوی نباشند، نسبت سنجی میکنیم، ما اینجا 50-50ه، پس اینا 50-50 چند بشه، یعنی یک میلیون گوسفند از این، یک میلیون گوسفند از این، اینجا چم شد، بازم نقض نمیشه. اما اگر نه این گوسفند چاق باشه 1.5 میلیون، اون گوسفند لاغر باشه 1 میلیون، اون موقع تقسیم به هم میخوره. و همچنین مثال دیگر بزنم تا به نسبه روشن بشه. ببینید این دوتا شریک 1/3 2/3 سهمه هاشون 90 میلیون کل گوسفندا بود قیمتش، 30 میلیونش مال او بود، 60 میلیونش مال این بود. الان بعد از اینکه گوسفندا رو تقسیم کردن معلوم شد که ای دو سه تا گوسفند مال یک شخص ثالثی هم بود داخل اینها. خب اگر اینجا من نصف نصف دیگه نصف مثال نزدم، ما سلسین، اگر یک گوسفند در سهم سلسی داخل شده، دو گوسفند در سهم سلسینی داخل شده، در حالی که 1/3 این 2/3 میشد، یعنی اون یک گوسفند 1 میلیون بود، این دو گوسفند 2 میلیون بود، اینجا بازم تقسیم به هم نمیخوره، چون اون سهمش 1/3، 1/3 از او چم میشه، این سهمش 2/3 از او چم میشه، بازم تقسیم پا برجاست. اما اگر به این نسبت رعایت نشه، باید از اول تقسیم کنیم. پس با نسبت این بعض معین رو جدا کنیم، اگر تقسیم به هم نخوره تقسیم پا برجاست. و الا نوگزد، نوگزد القسمه، چرا نوگزد؟ لان ما یبگال کل واحد لا یکونو به قدر حقه، چون هر کدام هر مقدار چه موند برای هر کدام به مقدار حقش دیگه نیست، یه مقدار حق این ور اون ور شد، مثلا این باید 500 میلیون مثلا به او بدهکار شد، اینجا تقسیم رو از اول میکنیم. بل یحتاج و عهده ما الى رجوع الالآخر، در این اگر اون بعضها رو بدیم به اون شخص ثالث، چون به نسبه نبود اینها، یکی باید مراجعه کنه به اون یکی. و خب مراجعه کردن یعنی چه؟ یعنی تعود الاشاعه، دوباره مشاع شریکی برمیگرده، یعنی میگه من 500 هزار تومن در اموال تو شریکم، خب اینو باید از اول تقسیم کنیم دوباره. خب همچنین است، از اول تقسیم میکنیم، چزالو کان المستحق و مشاعن، اگر اونی که مستحقه اون شخص ثالث به شکل مشاع با ما شریک بوده، نه معین، معین بود صورش رو گفتیم، مشاع یعنی اونم انگار شریک شخص ثالثه، ما اصلا اون شریک رو غفلت کردیم، اون چون مثلا 1/10 گوسفند مال او بود، ما هم مثلا 4/10 مال من بود، 5/10 مال اون دوستمون بود، اصلا اونو در نظر نگرفتیم، بین خودمون تقسیم کردیم. بعد از تقسیم فهمیدیم بابا یه شریک شخص سوم هم داشتیم، اینجا دوباره تقسیم رو باید از اول برپا کنیم. و چزالو کان المستحق و مشاعن، همچنین است اگر مستحق یعنی اون شخص ثالثی که حق داره در این اموال مشترک به شکل مشاحق داشته باشه، اینجا هم بازم چزاین نوگه ذات القسمت تقسیم نقض میشه. لان القسمه اینیزن، چون قسمت این تقسیم با رضایت جمعی شرکا واقع نشده. چرا؟ اون شخص ثالث هم شریک ثالثه در حقیقت، اونم مشاعچه. چه فرق میکنه سهمش چم زیاد باشه؟ در مشاع بودن، در شریک بودن چه دخالت نداره. پس دوباره باید از اول تقسیم کنیم. با این فرمایش مرحوم شهید ثانی کتاب القضا تمام شد. کتاب القضا کتاب کاربردیه، یعنی الانم این کتاب خیلی اثر داره، خیلی مهمه، مخصوصا افرادی که میخوان حقوق بخونن، میخوان که قضاوت بخونن، میخوان در خدمت نظام به شکل قاضی خدمت کنن، اینا باید این کتابو بخونن. همچنین کتاب بعدی شهادات، کتاب هایی که حدود و قصاص و دیات، اینا مهمه. به همین خاطر کتاب القضا یه مقدارم سخت بود، بعضی مباحثش مخصوصا تعارض دعاوی سخت بود. مراحل قضا، رویه قضایی چون سلسله واره، انسان اینو باید به شکل سلسله وار یاد بگیره. یه قسمت حلقه مفقود یاد نگیره ادامش سخت میشه. به همین خاطر جدول درست کنید، جدولی که مثلا رویه قضایی رو مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم خلاصه وار بنویسید تا تو ذهنتون ضبط بشه. یکی هم مدعی منکر رو خوب یاد بگیرید. مدعی به چه چسی میگن، منکر به چه چسی میگن، در بعضی مثال ها تطبیق کنید، تمرین کنید تا به شکل ملچه در ذهنتون بماند. وفقکم الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.